ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سه عضو دیگر سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شدند. سفیر ایران در استرالیا از صدور مجوز بازگشت 1000 پناهجوی ایرانی خبر داد. و سازمان حج و زیارت ایران از نامشخص بودن وضعیت 28 زائر ایرانی در عربستان سعودی میگوید. سه پاسدار دیگر ایرانی به نامهای عزت‌الله سلیمانی، سجاد حسینی و علی حسینی در سوریه کشته شدند. خبرگزاری فارس علی حسینی را یکی از فرماندهان لشکر فاطمیون، سجاد حسینی را از گروه توپخانه 15 خرداد و عزت‌الله سلیمانی را به عنوان فرمانده گردان تکاور تیپ 44 قمر بنی هاشم شهر کرد معرفی کرده. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه شمار نظامیان ایرانی کشته شده در سوریه را تا کنون 34 تن اعلام کردند. عبدالحسین وهاجی سفیر ایران در استرالیا از صدور مجوز بازگشت 1000 پناهجوی ایرانی از این کشور طی 2 سال گذشته خبر داد. آقای وهاجی روز سه‌شنبه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت همه افرادی که تصمیم داشته باشند به ایران بازگردند از این سرویس برخوردار می شوند و بعد از احراز هویت با آغوش باز پذیرای آنان خواهیم بود. عبدالحسین وهاجی تعداد پناهجویان بلا تکلیف ایرانی در استرالیا را حدود 9000 تن برآورد کرد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران از نامشخص بودن وضعیت 28 زائر ایرانی در عربستان سعودی خبر داد. وی روز سه‌شنبه با بیان اینکه 5 جسد دیگر با تطبیق اثر انگشت شناسایی شده است ابراز امیدواری کرد که با آزمایشات دی ان ای اجساد سایر مفقودان هم شناسایی و به ایران منتقل شوند. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هفته گذشته از احتمال ربوده شدن زائران مفقود شده ایرانی در عربستان خبر داده بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان در تهران بار دیگر بر دشمنی آمریکا با ملت ایران تاکید کرد و گفت دشمن اصلی ملت ایران آمریکاست و نباید با فراموش کردن این دشمن بزرگ به منازعات داخلی بپردازیم. پروانه وحیدمنش گزارش می‌دهد.
گزارش روزنامه گاردین با عنوان دشواری‌های ساختاری اقتصاد ایران با شرح کوتاهی از زندگی یک بانوی 45 ساله ایرانی به نام الهام آغاز می شود که 2 فرزند دارد و در ساعت 10 شب همچنان با اتومبیل خود در خیابانها در حرکت و به دنبال مسافر است. الهام اخیراً از کار بیکار شده و اکنون راننده غیر رسمی تاکسی است. این بانوی ایرانی به گاردین گفته است که دولت به مدت 2 سال مردم را فریب داد و خواستار صبر و شکیبایی شد. آنها وعده دادند که پس از توافق اتمی تحریم ها برچیده می شوند و ایران بهشت خواهد شد. حال سرانجام این وعده ها به کجا رسیده؟ گزارشگر گاردین سپس به اوضاع اقتصادی می پردازد و می گوید که بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از 64 میلیون نیروی کار در کشور تنها 23 میلیون تن از شغلی برخوردارند. در نوروز گذشته علی ربیعی وزیر کار هم گفت که از این 23 میلیون تن 7 میلیون نفر کارهای غیر رسمی و غیر تولیدی دارند. انبوه بزرگی از بیکاران می تواند نشانه ساده و گویایی از ژرفای دشواری‌های اقتصادی باشد. کامران دادخواه استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست آمریکا در این زمینه می گوید
مسئله اساسی وجود داره که نرخ شرکت در بازار کار در ایران بسیار پایینه، به خصوص برای خانم ها این به شدت پایینه و یک مسئله بزرگی است و حتی یه ننگیه برای یک مملکتی که میخواد در دنیای امروز باشه که خانم ها در بازار شرکت میکنن. واقعیت این است که بعضی از این کارها کارهای مبندل نیست، کارهایی است که تولیدی انجام نمیشه و این ناشی از خرابی ساختار اقتصادی ایرانه. کارآفرینی از بین رفته و در مجموع این مسائل رو برای اقتصاد ایران ایجاد کرد.
روزنامه گاردین در ادامه گزارش خود میگوید آقای روحانی رئیس جمهوری جدیدی که دولت خود را دولت تدبیر و امید عنوان داده است در یک سخنرانی تلویزیونی اظهار داشت که مسئله اتمی و تحریم ها حل خواهند شد و ایران یک اقتصاد پویا و پر رونق خواهد داشت. با این وعده ها بود که خانم الهام و سایر ایرانیان در انتظار اثرات مثبت بعد از توافق هسته‌ای بودند، اثرات مثبتی که اقتصاد را به گردش درآورد و زندگی سخت آنها را بهبود ببخشد، ولی تغییرهای مثبت به وجود نیامده است. گاردین در ادامه میگوید که وضعیت اقتصادی ایران زنگ خطر را برای مقام ها به صدا درآورده است. آقای دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا در مورد این وضعیت میگوید
یعنی این که وضعیت اقتصادی ایران بسیار نامطلوب شکی برش نیست، برای اینکه در نتیجه یک بحرانی میتونه به از هم پاشیدگی کامل رو ایجاد کنه، ولی باید توجه کرد که این ممکنه چیزی باشه که سپاه پاسداران و دستگاه قدرتمند ایران علاقه‌منده که داشته باشه. سپاه پاسداران با وارد شدن در تمام زمینه‌های اقتصادی مشکل ایجاد کرده و حقیقت اینیست که بسیاری از کسانی که در قدرت هستند نمیخوان مردم وضعشون خوب باشه. اگر به تاریخ ایران توجه بفرمایید، تمام مدت انقلاب ها موقعی اتفاق افتاد که وضع اقتصادی مردم خوب بود. در 1357 وقتی که انقلاب شد وضعیت درآمد سرانه ایران در بهترین حالت بود. در مورد حتی مشروطیت هم وضع تجارت خارجی ایران دائما در حال بهبود بودش. در مقابل اگر که ملاحظه بکنید در سالهای 1917 تا 1919 قحطی بی‌سابقه‌ای در ایران شد، هیچ انقلابی اتفاق نیفتاد. بنابراین با توجه به این مسائل کسانی که در قدرت هستند از بهبود وضع اقتصادی ممکنه بترسند.
گزارش بلند بالای روزنامه انگلیسی گاردین در پایان میگوید که در 4 سال گذشته مردم سختی‌های فراوانی را متحمل شدند. از حیث فکری آنها در آستانه سقوط و فروپاشی هستند. ارائه چشمندازی از آینده و دادن این وعده که کارها بهتر خواهد شد موجب خرسندی مردم نخواهد شد. گاردین اظهار نظر می‌کند که مردم در این حال چاره‌ای جز پذیرش واقعیت ندارند.
با عرض پوزش، همینطور که شنوندگان این بخش خبری متوجه شدند، به جای گزارش مرتبط با سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدارش با دانش آموزان و دانشجویان در تهران، گزارش دیگری پخش شد از همکارم نادر صدیقی که به مشکلات اقتصادی و دشواری‌های اقتصادی ایران در دوران حسن روحانی می‌پردازد. و اما در ادامه سری بزنیم به صدای شنوندگان، بازگردیم با یک گزارش دیگر به این بخش خبری پایان خواهیم داد.
یه پیام بدم به آقای محمد جواد لاریجانی، این که حالا اصلا برگردیم به اصل موضوع قاچاق، ویژه قاچاق که چه ازن به وجود میاد؟ آیا به خاطر بیکاری و فقر و بدبختی مردم ایرانه؟ من که میبینم اینجوری تو شهر خودمون 99% از اینایی که به قاچاق رو میارن از روی فقر و بیچارگی، مخصوصا این که بیکاریشون رو این دولت مردان نظام اسلامی به وجود آوردن یا با اخراج اونا یا با کار ندادن، هم بسیارم تاثیر گرده هستن تو کاهش نرخ ارشد و نمیدونم لیسانس و اینجور چیزا.
در سوریه با این همه بمباران و حضور ده‌ها گروه، تلفاتشون نزدیک به 300,000 نفره بعد چند سال جنگ. ما در ایران 315,000 نفر در عرض 10 سال تلفات انسانی جاده‌ای داریم. یه جنگ بی سر صدا و آرامی است، مردم دارن کشته میشن. یک پراید رو میگه در سلفچکان تو اون راه چپه شده و 10 نفر سرنشین داشته. باید سوال کرد پلیس راه ما نداریم واقعا چجوری؟ اولا 10 نفر توی یک دونه پراید جا میشن، اینا کمربند ایمنی نمیخوان، بچه اگر هستن صندلی برای بچه لازم ندارن. اینا همه نشون میده که کشور داره رو هوا اداره میشه. یه عده افتادن به جان هم برای کسب قدرت و مالندوزی و غارت اموال مردم. کی وقت میکنن به جاده و به بازدید از این که کدوم ماشین سرنشینش معمولی نیست، به این چیزا برسن؟
با نزدیک شدن انتخابات انواع سوء استفاده ها از طرف اصولگراها کاربردی خواهد شد. از ملت ایران درخواست میکنم اصلا در هیچ انتخاباتی شرکت نکنیم تا مورد سوء استفاده قرار نگیریم. این خود یک حضور منفی یا رفراندوم منفی است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جشنواره فیلم‌های مستند یهلاوا که هر سال در جمهوری چک برگزار می‌شود روز یک شنبه گذشته در پراگ به پایان رسید. امسال در این جشنواره شش روزه فیلم مستند و جدید ایرانی به نام داستان شهرزاد برای اولین بار در اروپا اکران شد. شاهین پرهامی، کارگردان ایرانی ساکن تورنتو، برای فیلمبرداری داستان شهرزاد به ایران سفر کرده و داستان زندگی کبرا سعیدی، هنرپیشه فیلم‌های قبل از انقلاب معروف به شهرزاد را به تصویر کشیده است. هنرپیشه‌ای که با رقص در کافه‌های تهران در 14 سالگی و سپس تئاتر کار خود را آغاز کرد و از آن به بعد در فیلم‌های چون قیصر، توقی، داشاکل و دیگر فیلم‌ها بازی کرد. همینطور فیلم بلند مریم و مانی را کارگردانی و سه مجموع شعر نیز منتشر کرده است. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگوی با شاهین پرهامی، کارگردان فیلم‌های مستند ایرانی، پرسیده چرا این بار در فیلم داستان شهرزاد زندگی کبرا سعیدی را برای مستند کردن برگزیده است.
خب من ایران به دنیا اومدم و بزرگ شدم و با فیلم‌های ایرانی بزرگ شدم و به خصوص فیلم فارسی‌ها همیشه توی سینما بود و ما می‌دیدیم توی بچگی و شهرزاد یه شخصیت خیلی به خصوصی بود، رقاصه فیلم‌های فارسی به شکلی. 15-16 سالگی بود که شنیدم که ایشون شاعر هم هستن و حتی فکر می‌کنم یه بار کتابی ازشون رو دیدم جایی که می‌بینید با اون تصویری که ما از شهرزاد داشتیم و دیدن کتاب شعر خیلی جالب بود، کانتراست بزرگی داشت، شدیدی داشت. ولی خب خبری من نداشتم ازشون تا اینکه حدوداً 5 سال پیش من خبری رو آنلاین خوندم که ایشون بیخانمان هستن و شهرزادی که کتاب نوشته در از 50 تا فیلم بازی کرده و حتی یک فیلمو نوشته و کارگردانی کرده و خودشون نوشتن، کارگردانی کردن، حتی بعضی صحناشو فیلمبرداری کردن.
تا حالا دو جایی که نشون دادید شهرزادو در کشورهای خارجی بودن، تماشاگرای خارجی واکنششون به دیدن این فیلم چیه و به چهره شهرزاد؟
خیلی جالب بوده براشون، همه خیلی کنجکاو میشن به وضعیت زن در ایران. اکثر سوالا این بودش که موقعیت زنان در ایران چجوریه و نکته دیگه خیلی براشون جالبه که تصویر قبل از انقلاب میبینن، همچین شخصیت زنی میبینن که انقدر قوی هستش و این همه هنر داره و استعداد داره و انقدرم هنوز که هنوز با همه این مشکلات امیدش از دست نداده و داره حرف میزنه و وقتی که جوری دور هست شدیداً حضور داره. به خصوص همون صحنه‌ای که از ایران می‌بینن، یه تصویری که حتی از فرهنگ پاپ ایران می‌بینن، براشون جالبه که هنوزم وجود داره به یه شکلی. درسته که مثل زمان شاه نیست، ولی همون طوری که دید خانمای جوونی که لباس می‌پوشن و حرف می‌زدن و اینها براشون تازگی داره.
این فیلم 2 ساعت و 9 دقیقه است از فیلم قبلیتون بلندتره. آیا فکر می‌کنید که این صحبت‌ها که می‌کنن که میزان تمرکز تماشاگر الان به اندازه مثلا 5 دقیقه بیشتر نیست، بعضیا میگن 2 دقیقه بیشتر نیست، بعضیا میگن 45 ثانیه بیشتر نیست، این حرفا معنی نداره، یا اینکه فکر کنید برای این فیلم خاص 2 ساعت و 9 دقیقه جواب میداده؟
بله، خب این صحبت ها میشه و یه شکلی هم برای نسل تلویزیونی و یوتیوبی الان معنی میده. بله خب واقعا ما انقدر دیگه صبور نیستیم، یعنی اکثر مثلا این نسل جدید نمیتونه یه فیلم بلند بشینه نگاه کنه. دلیل برای این فیلم من راه دیگه ای نمیدیدم، چون شخصیتی ما داریم که شدیداً بغرنج خیلی پیچیده است و یک تاریخ خیلی بالا بلندی داشته، از زمانی که شروع میکنه به زندگی تر است، از زمان نوجوانیش وارد هنر میشه و انقلابو میبینه، بعد از انقلابو شمام زندان این برون بر و این شخص واقعا پیچیده. من نمیتونستم که توی چه میدونم 40 دقیقه 50 دقیقه یک تصویر یا پورتری از این شخص رو بدم و مجبور بودم که یکم خودم هم صبور باشم و بخوام که بینندم صبور باشه و اینو دنبال کنه. ولی آره متاسفانه الان ذهنیت اینطوریه که کسی واقعا حوصله فیلم بلند رو نداره. در این حال مستندایی هستن در عالم سینمای جدی مستند هنری و کریتیو که حتی 12 ساعت شما هنوز فیلم های مستند میتونید ببینید، فیلم های 7 ساعته هستش که بعض وقتا به صورت سریز حتی توی سینما هانیشون میدن. آره.
16:15 وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌پر در این بخش خبری همراه بودید. با ما بمانید.